نمایش در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
موزه انقلاب. این کتاب
من پسر شاه نیستم.
همینجا سنگر میبندیم. به من نگاه کن، سرتو بگی بالا. به من نگاه کن، اینجا که نشستی آخر خطه، یعنی فکر کن تای جهنمه. به تای جهنم فکر کن. تاج و تخت توطئه میکنی؟ اینجا خط پایانه. مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. نویسنده اصغر فکور. ماندانا محسنی، قسمت 19. منتظر از چیزی بگویم. یک لحظه نگاهش میکنم و سرم را پایین میاندازم. با تو هم میگم همین؟ گوساله چی فکر کردی؟ خیال کردی با بچه طرفی؟ همزمان با بالا بردن صدایش خطکش چوبی را از روی میز بر میدارد و محکم به سرم میکوبد. خطکش دو نیم می شود و یک باریکه خون شور می خورد و تا روی شقیقه‌ام پایین می آید. در جلسات بعد کمالی فشار بیشتری برای اعتراف گرفتن از من اعمال می کند. من هنوز نمی دانستم محمود تحت شکنجه ارتباطمان را لو داده یا نه. کمالی وقتی می دید به ارتباطم اعتراف نمی کنم، به دنبال سرنخهای دندانگیرتری می گشت. فکر می کرد لایه های بیشتری وجود دارند و من همان شاه ماهی هستم که می توانم او را به دریایی پر از ماهی برسانم. در مدت 3 ماهی که زیر شکنجه های حسینی بودم، کمالی که زیرکانه با من بازی می کرد تا اطلاعات بهتری به دست بیاورد، در نهایت به همان واقعی بودن پخش اعلامیه ها توسط ما قانع شد. خیلی حمالی اعلامیه ها را مینداختین گردن دولت و اداره پست. چه کلک گنده‌ای زدین. تا 15 روز آخر مثل توپ بین کمالی و حسینی قل می‌خوردم. دیگر جان و توانی برایم نمانده بود. همه بچه‌ها دستگیر شده بودند و دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود. 25 اسفند ماه سال 1352 بود و بوی بهار را میشد حتی در ساختمان مخوف کمیته مشترک ساواک به مشام کشید. 8 نفر بودیم و قرار بود به زندان قصر منتقل شویم. نگهبانها چشمهایمان را بستند و فرمان از جلو نظام دادند. ما با فرمان نگهبان دستمان را بالا آوردیم و با فاصله روی شانه زندانی جلویی قرار دادیم. حس و حال عجیبی داشتم. با اینکه نمی‌دانستم فرداهای بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اما حس رهایی از شکنجهگاه ساواک قلبم را پر از شادی می‌کرد. در حالی که چشمانم بسته بود، کسی در گوشم چیزی گفت. هروم لقمه، فکر کردی می‌ذارم قصر در بری؟ دوباره برت می‌گردونم. صدای محمدی را خوب می‌شناختم. لابد از آخرین باری که می‌خواست پسر شاه باشم و دروغ‌های عجیب و غریبش و جوابی که به او داده بودم کینه‌ام را به دل گرفته بود. نگهبان‌ها سوار ماشین ما می‌کنند و راه می‌افتیم. وقتی می‌رسیم همان جلوی در زندان چشم بندمان را باز می‌کنند و به زیر هشت می‌برند. در آنجا لباس‌های شخصی‌مان را که به تن داریم می‌گیرند و لباس زندان می‌دهند. راه بیفتین. ماموران ما را به طبقه همکف می‌برند که بند 1 عمومی است. بند 1 اتاق کوچکی است که 40 نفر باید در آن شب و روز بگذرانند. گاهی حتی نفس کشیدن هم در آن سخت بود. 4 ماه بعد از ورودم به زندان قصر، دادگاه به 18 ماه حبس محکومم کرد. یکی از زندانی‌های قدیمی و با تجربه گفت که باید اعتراض بنویسم. یه اعتراضنامه خوب می نویسیم که توش بندا و تبصره های قانونی هم باشه. افسر نگهبان زیر هشتم آدم بدی نیست. می دیم اونم بخونه و اصلاحش کنه. بعدش اگه وکیل تسخیری درست و حسابی ازت دفاع کنه، شاید آزاد شی. اعتراضنامه را که دفاعیه هم بود، با کمک زندانی ها و تایید افسر نگهبان زیر هشت آماده می کنم. 1 روز ساعت 8 صبح آمدند و من را به دادگاه بردند. وکیل تسخیری گفته بود که 1 کلمه حرف نزنم، اما موقع دفاع حرفهایش شنیدنی بود. آقای دادستان، زندانی آدم بدبخت و دهاتی و نادونیه. جوون بوده، نفهمیده چی کار کرده. سرهنگ، باتمانقلیچ و 4 سرگرد دیگر که در دادگاه بودند، هر کدام در تایید محکومیت من چیزی می گفتند. اینا خائن و وطن فروشند. اعدام هم براش کمه. خرابکار که دیگه وکیل نمیخواد. بذارینش جلو گله. دادستان رو به وکیل تسخیری هم قرید. چی میگی آقا؟ همه ما دهاتی هستیم. دفاع جامع بکن. وکیلم مثل دادگاه گذشته دهانش را بست و دیگر حرفی نزد. بعدها فهمیدم این حکم از نظر ساواک قطعی بوده و نباید تغییر میکرده. در همین دادگاه محمود به 2 سال، فراستی به 1 سال و خوشبختیان به 10 سال زندان محکوم شدند. آخرین روزهای 18 ماه محکومیتم را می گذراندم و داشتم برای روزهای آزاد شدنم نقشه می کشیدم. در این مدت فقط 1 بار اجازه داده بودند مادرم به ملاقاتم بیاید. شکسته تر شده بود و کم حرف. بیشتر وقت ملاقاتمان به نگاه کردن به هم گذشت. اشک و بغض نمیگذاشت حرف بزنیم. وقتی میرفت آدرس جدید خانه اش را داد و شکسته و خمیده دور شد. شب قبل از صبحی که باید آزاد میشدم بد خوابیدم. تا نزدیک اذان صبح خوابهای پریشان میدیدم. نمازم را خواندم و از شوق آزادی دیگر نخوابیدم تا اسمم را برای آزادی بخوانند. وقتی یکی از ماموران به سراغم آمد، دلم می‌خواست از خوشحالی پرواز کنم. رئیس زندون باهات کار داره. سریع آماده شو که بریم. به دفتر رئیس زندان می‌روم. فکر می‌کردم این هم شاید بخشی از مقررات آزادی از زندان است. تقی رفیع‌زاده رحیم تویی؟ میگویم بله. از دور کاغذی را نشانم میدهد و شانه هایش را بالا میاندازد. از نظر ما حکم محکومیت تموم شده، ولی یه نامه برامون اومده که باید برگردی کمیته. از شنیدن این خبر خشکم میزند. مات و متحیر با لحن اعتراضی میپرسم چرا؟ رئیس زندان لبهایش را جمع میکند و ابرو بالا میاندازد. من دقیقا نمیدونم، ولی اینجا قید شده به دلیل متنبه نشدن زندانی خاطی. منم دستور دارم بفرستمت کمیته. میخواهم بپرسم متنبه نشدن یعنی چی، اما رئیس زندان انگشت سبابه‌اش را روی لب میگذارد و اخم میکند. هر اعتراضی داری تو کمیته بگو. دوباره با همان شکلی که آمده بودم چشم بندم را میزنند و به کمیته مشترک میبرند. از بویی که در ساختمان پیچیده حالم به هم میخورد. همه جا بوی خون و عفونت میدهد. در همان ابتدای ورودم محمدی به سراغم میآید. لبخندش از زهر افعی هم تلختر است. خوش اومدی. مهمونی این بارت اختصاصیه. خودم دعوتت کردم. خودش هم می داند دلیلی برای انداختنم به سلول انفرادی ندارد. اتاق عمومی کوچک و گرمای تابستان و بین بیش از 40 زندانی که هر شب کتابی کنار هم می خوابند شاید از نظر او برای تنبیه شدنم کافی نباشد. اما من خودم بهتر می دانم. گرگ بالان دیدم و دیگر از سختی ها هراسی ندارم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پر تلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق‌ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم. روی چارچوب در سه میخ شلوول بود. نگهبان با فشار دادن آنها میتوانست چراغ‌های سالن، اتاق خواب‌ها و اتاق بازی را روشن و خاموش کند. یک بار روشن و خاموش کردن به معنی مشتری جدید و دو بار روشن و خاموش کردن به معنی آمدن پلیس بود. نگهبان دیگری در را از داخل اتاق بازی باز کرد و بعد پشت سر جکسن آن را بست و قفل کرد. میز بیلیاردی وسط اتاق بود و تاخچه‌ای توپ‌ها و چوب‌های بیلیارد را در خود جا داده بود. زیر نور تند چراغ آویزی که حباب سبز رنگ داشت، بازیکن‌ها جمع شده بودند. مرد خپل و کچل قهوه‌ای رنگی به اسم کپه دلار یک سر میز نشسته بود. مرد سفید پوستی با موهای خاکستری به اسم ابی یهودی سر دیگر میز. این بزرگترین بازی هارلم بود. جکسن همه بازیکنهای معروف را به قیافه می شناخت. اسب سرخ، کالیبر 44 و پیر خرفت بازیکنان حرفه‌ای بودند. آبنبات چوبی، چینی نفه و زن زیبا هم به اندازه کافی معروف بودند. دکتر هندرسن دندان پزشک بود، او هم معروف بود. آقای فوت هم صاحب دفتر مرکزی شطرنج بود. متصدی میز آواز سرداد، پرتاب کننده خوب بعدی، و بعد به جکسن نگاه کرد. چشمهایش مات شده بودند. پوست سیاهش به رنگ بتونه خاکستری در آمده بود. به قدری خسته بود انگار همراه دسته قاطر زمین سنگلاخی را شخم زده باشد. فروشنده پشت پیشخوان گفت خسته به نظر می‌رسی و جکسون اعتراف کرد به قدری حالش گرفته است که دلش می‌خواهد لای استخوان‌های آرواره نهنگ در قعر دریا دفن شود. فروشنده همانطور که او دونات‌هایش را می‌بلعید و قهوه‌اش را با عجله سر می‌کشید تماشایش کرد. جکسون سرش را بلند کرد و به ساعت روی دیوار نگاه کرد و ساعت به او گفت عجله کن، عجله کن آقای کلی، درست سر ساعت 9 از محل سکونتش راه می‌افتد. جکسون می‌دانست اگر بخواهد قیصر در برود باید با پول آنجا باشد و قبل از آنکه آقای کلی در گاو صندوق را باز کند راهی پیدا کند و پول را یواشکی بگذارد سر جایش. ایمابل می‌توانست پول را جور کند اما دوست نداشت چنین چیزی از او بخواهد. این یعنی که باید شرافت را کنار می‌گذاشت. اما این مخمصه‌ای که حالا گرفتارش شده بودند باعث می‌شد هر موشی با کمال میل فلفل قرمز نوش جان کند. به لابی هتل در ساختمان بغلی رفت و به آپارتمانش تلفن کرد. به دیواره کابین تلفن تکیه داد. اخبار خوبی نگرفته بود. صاحب خانه دوباره با او دعوا کرده بود و خبری از ایمابل نبود. احساس میکرد در باتلاقی شنی گیر کرده. هر بار تلاش میکرد خودش را بیرون بکشد بیشتر فرو میرفت. سر در نمی آورد کلانتر چطور دستش به صندوق ایمابل رسیده بود. چطور فهمیده بود چه چیزی داخل صندوق است مگر اینکه حسابی ایمابل را ترسانده و وادارش کرده باشد به او بگوید و این یعنی ایمابل در دردسر افتاده بود. این اخباری بود که صاحب خانه کج و موج و خلقش به او پشت تلفن داده بود. چیزی که مسئله را در نظر جکسون بغرنج‌تر می‌کردیم بود که نمی‌دانست کجا دنبال کلانتر بگردد. اصلا نمی‌دانست کلانتر ایمابل را کجا ممکن است برده باشد. بعید بود او را به زندان فدرال برده باشد چون کلانتر فقط دنبال این بود که چیزی به جیب بزند. اگر می‌خواست خودش هم نصیبی ببرد صندوق را به زندان نمی‌برد. اما جکسون هیچ نمی‌دانست کجا ردان‌ها را بگیرد و نمی‌دانست در صورتی که کلانتر را پیدا کند چطور می‌تواند صندوق ایمابل را پس بگیرد. در پیاده روی خالی جلوی هتل تریسا ایستاد و سعی کرد راه چاره‌ای پیدا کند. از بس به مغزش فشار آورده بود قیافش کج و کوله شده بود. بالاخره به خودش گفت چاره دیگری نیست. باید برادر دوقلویش گلدی را میدید. گلدی در هارلم همه را میشناخت. نمیدانست گلدی کجا زندگی میکند، پس باید تا ظهر که در خیابان آفتابی میشد صبر میکرد. خودش میترسید در خیابان پرسه بزند. سینمایی همان حوالی بود که سر ساعت 8 صبح باز میشد، اما پول کافی هم برای سینما رفتن نداشت. با این حال ساختمانی تجاری نبش خیابان 125 بود که تعدادی مطب دکتر را در خود جا داده بود. به طبقه دوم ساختمان رفت و در اتاق انتظار یکی از پزشکان نشست. دکتر هنوز نیامد بود، اما 4 بیمار در نوبت بودند. دکتر که آمد نوبتش را مدام به دیگران میداد و میگذاشت توی صف جلوتر از او بایستند. منشی دکتر گهگاه نگاهش میکرد. بالاخره با لحنی جدی پرسید آیا بیمار است یا نه. حالا دیگر تقریبا ظهر شده بود. جکسون گفت راستش مریض بودم اما حالا خیلی بهتره حالم. آره هرچی فکر میکنم میبینم حالم خوبه. چه کاریه؟ و کلاهش را سرش گذاشت و رفت. 4. ویترین شیشه‌ای فروشگاه بزرگ بلامستاین که اقلامی چشم نواز مثل پوشاک و لوازم خانگی را جلوی چشم ساکنان هارلم به نمایش می‌گذاشت، از پشت هتل تریسا به اندازه نیم بلوک در خیابان 125 امتداد می‌یافت. خواهری روحانی از اعضای مؤسسه زنان کاتولیک یک طرف در ورودی فروشگاه روی چهارپایه تاشویی نشسته بود و قوطی گرد و سیاه رنگش را که در آن اعانه جمع می‌کرد مقابل رهگذران تکان می‌داد و لبخند مغمومی بر لب داشت. ردای مشکی بلند شبیه به لباس راهبه ها به تن داشت و کلاه آهار زده سفیدی روی چتری موهای خاکستریش نشسته بود. صلیب طلایی بزرگی در انتهای روبانی مشکی از سینه‌اش آویزان بود. صورتی پاک و معصوم داشت، گرد و سیاه با پوستی صاف، و وقتی میخندید دو دندان طلایی جلویش میدرخشیدند. کسی به او توجه نمی کرد. خواهران روحانی سیاه پوست این مؤسسه در کل منهتن زیاد دیده می شدند. آنها در فروشگاه های بزرگ مرکز شهر، در خیابان 5، در ایستگاه های راه آهن، در ابتدا و انتهای خیابان 42 و در سر تا سر میدان تایمز از مردم تقاضای کمک می کردند. فقط افرادی انگشت شمار مؤسسه آنها را می شناختند. بیشتر مردم هارلم فکر می کردند راهبند، درست مثل خخام های سیاه پوست مو فرفری و ریش های فرخورده که در خیابان ها دیده می شدند. خواهر روحانی سرش را بلند کرد و نگاهی به جکسن انداخت و آهسته با لحنی دعامانند گفت:
در راه پروردگار برادر، به فقرا کمک کن.
جکسن کنار چهارپایش ایستاد و جوراب‌های نایلونی به نمایش گذاشته شده در ویترین فروشگاه را برانداز کرد. سیاه‌پوستی که تلو تلو خوران رد می‌شد برگشت و نگاه شیطنت آمیزی به خواهر روحانی انداخت. سعی کرد حرف بامزه‌ای بزند و من و من کنان گفت برایش دعا کنند. خواهر به نقل از کتاب مقدس در جواب آن سیاه‌پوست گفت:
غافلی که تیر بخت و اسفنگیز و مستمند و کور و عریانی به خدا.
سیاه‌پوست تند پلک زد و با عجله دور شد. دختر کوچولوی سیاه‌پوستی با موهای بافته به سبک جادوگرها دوان دوان آمد پیش راهبه و همانطور که نفس نفس می‌زد گفت: خواهر گابریل، مامان دو تا بلیت بهشت می‌خواهد. او دو تا اسکناس یک دلاری کف دست راهبه گذاشت. راهبه زیر لب گفت:
خداوند میگوید تو را پند میدهم که زر ناب گذشته از آتش از من بخری.
و دلارها را توی ردایش چپاند. راهبه دست سیاهش را لای چینهای ردایش برد، دوتا کارت سفید رنگ بیرون کشید و آنها را به دختر کوچولو داد.
این کارت ها کار مامان تو را میندازن.
دختر کوچولو آمینی زیر لب گفت و با دو بلیت در دست دوان دوان دور شد. جکسن زیر لب گفت:
خجالت بکش گلدی، اینجوری داری به خدا بی حرمتی میکنی، پلیسا برای فروختن این بلیت هم میگیرنت.
گلدی پچ پچ کنان جواب داد:
هیچ منع قانونی وجود نداره. پس بی خودی تو کار من دخالت نکن.
جکسن با انزجار گفت:
ولی این که آدم خودشو جای یه زن جا بزنه معنی قانونی داره مردک؟ تو بگذار پلیس ها مراقب قانون باشند داداشی.
زوجی نزدیک شدند تا وارد فروشگاه شوند. گلدی دوباره قوطی سکه هایش را تلق و تلوق به صدا درآورد و با لحنی شبیه به دعا خواندن از آنها گدایی کرد:
به فقرا کمک کنید.
زن ایستاد و سه سکه یک سنتی توی قوطی انداخت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.